قابل دفاع هست، مطالعه روشون شده، کار تحقیقی روشون انجام شده و رسپانس‌های خیلی خوبی داره و باید واقعا ازشون دفاع کرد و ازشون هم تقدیم می‌کنیم بابت همچین زحماتی که کشیدن.
خیلی هم خوب. بفرمایید که برنامه‌های امروز در مراسم اختتامیه چی بوده؟
آره، من موضوع مراسم اختتامیه ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر هست. الان مسابقه نیمه نهایی و فینال در حال برگزاری است.
بله.
مسابقه فینالمون در همون سالن اصلی مرکز همایش خواست در حضور حضار.
بله.
و داوران دو تیم نهایی که به فینال راه پیدا میکنند قرار هست در مدت زمان خیلی محدودی، هر تیم کلن 40 دقیقه نسبت به متن طرف مقابل و متن خودشون هم دفاع داشته باشن و هم چالشی رو ایجاد کنن و داوران هم ارزیابی خواهند داشت. در پایان هلوش 10 دقیقه داوران شروع مشترکشون انجام میدن و نهایتا مراسم اختتامیه با سخنرانی مهمانان و مدعوین کشوری برگزار خواهد شد و در پایان اعلام نتایج برندگان و اهداء جوایز و تندیسهای مراسم ایشالله انجام خواهد شد.
بسیار هم عالی، ازتون متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از شما، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
با معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوتی و تصویری درباره نخستین دوره مسابقات تدوین و تنظیم مقررات رسانه‌های فراگیر فضای مجازی صحبت کردیم. سوره باز راهی پاریس شد. فیلمنامه فیلم کوتاه سوره باز نوشته سعید زمانیا نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه از جشنواره فرانسوی شد. درباره این خبر با کارگردان این فیلم آقای زمانیان گفتگو می کنم. سلام عرض می کنم جناب زمانیان، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بهتونم تبریک میگیم آقای زمانیان.
ممنونم.
لطف میکنید درباره این فیلم برامون بگید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که فیلم کوتاه سوره بود در رابطه با یک بچه‌ای هست که با یک اتفاق ناگوار روبرو میشه و این اتفاق ناگوار در آینده این بچه نقش تعیین کننده پیدا میکنه. تا الان هم در واقع فیلمنامه این فیلم در 7 جشنواره بین المللی حضور پیدا کرده.
بله.
و تا الان موفق شده 4 تا جایزه دریافت کنه و الان هم که فیلم هنر و جوایز پاریس هم کاندید هستش.
خیلی هم عالی. اسم فیلمتون شباهت زیادی داره با یک رمان در واقع یوسا، یکی از نویسنده های مشهور آمریکایی لاتین. انتخاب چطوری بود؟ یعنی ارتباط مضمونی و محتوایی دارن یا اینکه؟
نه، با اون رمان ارتباط مضمونی نداره و من در واقع این رو فقط انتخاب کردم به لحاظ اون اتفاق اصلی که در بدنه داستان میافته.
بله، درباره کارهای دیگه‌تون هم برامون بگین آقای زمانیان.
خواهش می‌کنم. من خب قبل از این یه کاری داشتم تحت عنوان شکارچی نهنگ.
بله.
که به نویسندگی جناب آرمین ایساریان بود و اون هم حالا در رابطه با مسائل و مشکلات بحث و اون قشر زحمتکش کارگری بود که یه کاری بود که حضور داشت در 7-8 جشنواره بین‌المللی و عرض به خدمت شما که اون هم مسیر خودش پیدا کرد. اما خب من سعی کردم این کار جدید یه مسیر متفاوت تری رو بریم.
بله.
اینجا هم در واقع مثل همیشه ما یک همکاری مشترکی داشتیم با ایساریان. ایشون مشاور من بودن توی بحث در واقع فیلم نامه.
بله.
البته خب دوستان دیگه هم بودن که کمک کردن و ما ایت هلوش فرنگ 1.5 سال رو زمان گذاشتیم برای در واقع یک فیلم نامه که شاید 8 صفحه هم بیشتر نبود.
بله.
و خدا رو شکر نتیجهش تا الان اتفاقات خوبی رو رقم زده. امسال هم توی 10 جشن مستقل فیلم کوتاه ایران
حضور داشت و حالا توی جمعش کاندید بود.
همین هم می‌خواستم بپرسم که داخل کشور هم نمایش در آمده یا نه.
هنوز به نمایش در نیامده. اصلا این الان اون اتفاقی هم که در پاریس افتاده در واقع جایزه فیلمنامه هستش. ما هنوز حالا اصطلاحاً بهش میگم ورلد پریمیر یا نمایش جهانی، این هنوز در واقع جایزه نمایش در نیامده، ولی توی دهمین جشن مستقل حضور داره و انشالله حالا در خانه سینما به عنوان اولین اکران احتمالاً تو هفته آینده اکران خواهد شد.
براتون آرزوی موفقیت داریم آقای زمانیان و خداحافظ.
ممنونم، بسیار لطف کردید، خدا نگهدار.
با کارگردان فیلم سوره بز صحبت کردیم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه. کوبه رادیو فرهنگ.
ساعت 11:35 است و در این لحظه از برنامه کوبه با همکار گزارشگرمون آقای یوسفیان که در مراسم حج امسال حاضر بودند ارتباط برقرار کردیم. سلام عرض میکنم جناب یوسفیان و وقت شما بخیر، عبادت هاتون قبول باشه.
سلامت شما خدمت شما افتار نجدو عجمندم به همه که شنوندگان گرامی و هموطنان عزیز و عجمندمون. دیروز بعد از چند روز جهد و تلاش مناسک حج بعد از رمی جمرات و بعد از اذان ظهر پایان رسید و حجاج عزیز و محترم ما خوشحال و خندان و شاداب از اینکه موفق به این امر الهی شدند منا رو ترک کردند و به سوی مکه حرکت کردند. من اگر اجازه بفرمایید در خدمت یکی از حجاج عزیزمون باشین. سلام عرض کردم خدمت شما، وقت عالی بخیر انشاءالله، سعاد قبول.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند، از سلام دارم بازم هست تبریک بگم عید قربان رو و الحمدلله جای شما خیلی خالی. حجاجمون دیگه همگی مناسک رو انجام دادن و به سلامتی دیگه خودشون رو کم کم دارن آماده میکنن برای زیارت های بعد از حج و انشالله این تمرینی که در موسم حج انجام دادن که همه فکرشون و عملشون خدایی باشه بتونن این حالت رو برای خودشون حفظ بکنن.
خب چی کار بکنم؟ شما برمان یک حاجی چی کار میکنی که این نورانیت حج؟ شما به خود زحمت دی، هزینه کردی، بالاخره راه رفتی، باز توال خورده، زخم شده، له شدی، بالاخره جای خواب خوب نبوده، استراحت خوب نبوده، طبیعیه، حج با سختی همراهه. الان باید چی کار کنی به عنوان حاجی این نورانیت حفظ کنید؟
خب تمام مناسک حج، مراحل مختلف حج، طبق آموزشی که حجاج میبینن اینه که اولا باید برای هر حرکتی نیت کرد. نیت یعنی این که مراقبت بکنیم که کارمون برای رضایت خدا باشه. اگر همین این نیت کردن انجام اعمال برای رضایت خدا رو در طول زندگیمون ما ادامه بدیم، واقعا دیگه غیر از کاری که مورد رضایت خداوند باشه دیگه کاری انجام نمیدیم. بعدم این که تلاشمون بر این بود در دوران حج که سعی بکنیم که واقعا دستورات الهی رو انجام بدیم، یعنی پاک زندگی بکنیم، پاک فکر بکنیم، پاک ارتباط داشته باشیم با دیگران، مساعدت داشته باشیم به دیگران، دیگران اذیت نکنیم. از دیگران منظورم هم آدم ها، هم حیوان ها، هم گیاهان، محیط زیست رو مراقبت بکنیم. اینا همه اعمالی هستش که مرحله به مرحله حج به ما این آموزش رو میده، هم یک جوری خدایی عمل بکنیم، هم با دشمنان خداوند مقابله بکنیم. این رمی جمرات، سنگ زدن به شیطان، یعنی این که یک جوری ما همیشه تو ذهنمون باشه که در مقابل حرکت خودمون یه شیطانایی وجود دارن که کارهای شیطنت‌آمیز انجام میدن.
بله.
حالا مثلا بعضی قدرت‌های بزرگ که میان این ورانوزر تو هر کشوری یه پایگاه نظامی را میدازن، خب این دخالت هست در امور مخصوصا کشور اسلامی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
سوخت و نفت و گاز و اینها در انحصار خودشون قرار دادن. اینا کار شیطانیه.
آقای یوسفیان خیلی از شما متشکرم، شهد شیرین بندگی گوارای جان شما باشه و ملتمس دعای خیر هستیم. به این ترتیب فرصت ما در کوبه امروز تمام شد. از همراهی شما متشکرم. خداحافظ.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه جامعه برای ارائه برنامه زندگی کوبه.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس ببین.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه بود من بیسکویت جدیده بودم این گرجی من
برات آورد. گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین هست. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شما عزیزان اگر نقد، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه بخش دوم رو دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. شماره تلفن 162 قابل شماره گیری در سراسر کشور عزیزمون و همینطور سامانه پیامکیشون 30162. و اما رسیدیم به ساعت 15:45 و انگام پخش برنامه هفت اورنگ است. از شما همراهان عزیز دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر.
سلام و درود به شما شنونده های برنامه هفت اورنگ. مطابق هر هفته در این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم تا به یکی دیگر از گنجینه میراث ناملموس فرهنگ و هنر ایرانی بپردازیم. اما این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدا برداری سرکار خانم حق نظری و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و اما این برنامه اختصاص داره به ثبت ملی اشعار شاعری بلند مرتبه و برجسته ترکمن، یعنی مخدوم قلی فراقی.
مراسم مخدوم قلی هر سال توی اردیبهشت ما برگزار میشه.
یکی آرزوی دیرینه ما تدریس زبان مخدوم قلی در جامعه ملل ایران زمینه.
ای مخدوم قلی غم به خود راه مده، کنون وقت کار است آرام مگیر، هستند کسانی که حرفایت را به کمال دریابند.
یعنی مخدوم قلی کار میخواد، کار در زمین مخدوم قلی خیلی گسترده هست.
مباحث اجتماعی و مباحث عینی و واقعی و بیرونی که مخدوم قلی اشاره کرده رو نداریم، ولی به مخدوم قلی همه رو با هم داریم.
نام آوازی مخدوم قلی فراقی در جایگاه مراد و منجی و حکیم و شاعری طی چند قرن در روح و جان عالم و عامی و پیر و جوان و در قلوب همه ترکان شرقی در آسیای مرکزی در جایگاهی بلند مرتبه تثبیت شده است. در سال 1112 خورشیدی سومین فرزند از خانواده صاحب آوازه یعنی ملا نفس آزادی، یکی از برجسته‌ترین شاعران نواندیش ترکمن، دیده به جهان گشود. این کودک جهت زنده ماندن یاد و خاطره جد اعلایش مخدوم قلی نامیده شد. استفاده از کنیه آزادی از سوی پدر دانشمند این شاعر یعنی ملا نفس کافی است تا دست کم تأثیر عمیق فرهنگ ایرانی را در میان خانواده مخدوم ملاحظه کنیم. مخدوم قلی خود ملقب به فراقی بود و همه خونیاگران و مردم عادی ترکمن از او با این لقب یاد می کنند. لقبی که احتمالاً این شاعر حکیم پس از سرودن نخستین اشعارش این واژه را به عنوان کنیه با نام خود افزود و در سروده‌هایش مورد استفاده قرار داد. واژه‌ای که اگرچه عربی است اما در فرهنگ شاعران و اشعار کلاسیک ایران واژه‌ای آشنا و مورد استعمال بوده و دارای مفاهیم عرفانی است. مخدوم قلی از نوجوانی در مدرسه مشهور و پر اهمیت شیرقاضی مشغول آموزش و بحث و درس شد و در همانجا پرورش یافت. شیرغازی در دوران قرون وسطایی آسیای مرکز یکی از مهمترین کانونهای نشر تمدن، فرهنگ و ادب ایرانی بود. چون این مدرسه‌ای با سودمندی از استادان تراز اول و دروسی عمیق برای دانش آموزان تیزهوشی چون مخدوم قلی کافی بود تا با درک عمیق خود از حکمت و ادب ایرانی به شخصیتی ممتاز، تاریخی و تأثیرگذار در میان ترکان آسیای مرکزی بدل شود. از مخدوم قلی تنها یک دیوان شعر بر جای مانده که خود در جایگاه کتابخانه بزرگ است. این دیوان از نظر ساختار شعری همه گونه ها و قالب های شعر کلاسیک ایران به ویژه مصمت، غزل و قصیده را شامل می شود و همه صنایع و فنون شعری در عالی ترین مرتبه در آن لحاظ شده است. صنایع و بدایع اشعارش که یکسره از همه مکاتب، شیوه ها و تلمیحات ادبیات ایرانی خوشه چینی کرده، سروده هایش را به آثاری نو و جاودانه بدل ساخت. مخدوم قلی در سال 1169 خورشیدی دیده از جهان فروب است. آرامگاه این شاعر بزرگ در ایران در استان گلستان و در ناحیه آقتوغای مراوه تپه هر سال میادگاه شیفتگان و دوستداران شعر و ادب قوم ترکمن است. بله عزیزان، این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت اشعار مخدوم قلی فراغی به عنوان گنجینه شفاهی ترکمنها در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور که در این برنامه به اتفاق چند کارشناس که روی خط تلفن ما خواهند آمد گفتگو خواهیم کرد در مورد این پرونده و شخصیت و اشعار والای این شاعر عزیز و پرآوازه کشور. بله عزیزان، در این قسمت از برنامه هفت و رنگ به مناسبت ثبت ملی اشعار مخدوم قلی فراغی که در سال 97 در سازمان میراث فرهنگی کشور بخش ناملموس مورد ثبت و ضبط قرار گرفت، قرار هست گفتگو بکنیم با یکی از پژوهشگران و مترجمین و محققین در زمینه فرهنگ ترکمن و البته شاعر عزیز کشورمون، جناب آقای حاجی محمد قرنجیک. جناب قرنجیک سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام به رادیو فرهنگ و دوستانی که دارید تلاش میکنید در اشعای فرهنگی این مملکت زحمت میکشید، ممنونم.
خواهش میکنم. آقای قرنجیک، شما شاعر هستین، نویسنده، پژوهشگر فرهنگ ترکمن و به ویژه نسبت به اشعار مخدوم قلی فراغی. اشعار مخدوم قلی فراغی در سازمان میراث فرهنگی چندی پیش مورد ثبت ملی قرار گرفتش. یه مقدار میخوام شما لطف بفرمایید به عنوان کارشناس نخست برنامه‌مون در مورد خصوصیات اشعار مخدوم قلی بفرمایید. اشعار مخدوم قلی از چه جهت دارای اهمیت هستش؟
مخدوم قلی فراغی، قبل از اینکه من بپردازم به اون کارشناسیش، مخدوم قلی فراغی یک شاعر تنها نیست، مخدوم قلی فیلسوف هم هست. مخدوم قلی فراغی آسیب شناس اجتماعی دوره خودش هم بوده. ایشون شعرهای در قالب مربع، مصدق، در قالب مخنث و شعرهای حتی مصدق اینا ایشون شعر سرودن، شعرهایی که در رابطه با اهل بیت، در رابطه با شعری که ایشون سروده در زمان خودش، این دور ادواری که داشته را به صورت آینه تمام نمای زمان خودش بوده. مخدوم قلی فراغی در سال 1733، البته به قولی هم حالا یه مقدار تفاوت هم میکنه، بعضی 1730 هم ثبت کردن مخدوم قلی فراغی زندگی کرده، یعنی در اون دوره به دنیا اومده، البته میلادی هست، سال میلادیه، و هلوهاش 85 الى 86 سال پیش در سن 63 سالگی هم از دنیا رفته. مختوم قلی فراغی در دوران احمد دورانی که اون زمان پادشاه افغانستان هم بوده در این هلوهاش هم شعرهای هم سروده، یه تاریخ دوره خودش به صورت قشنگ منعکس کرده در این دوران. مختوم قلی فراغی حدوداً در این عمر 63 سالگی، البته 57 سالم بهش میگن، فرزند دولت محمد آزادی، در ایام کودکی از پدرش دولت محمد آزادی که اولین استادش هم نیز هست، عنوان استاد خودش یاد میکنه. حتی در یک شعری دعا خلصم جبر و جفا اکثر در، علم اوردن استاد قبلم پدر در. یعنی این شعر شعری هستش که ترجمهش به این صورت، در برابر جورجه های زمانه زمان خودش، یعنی دعای من ناچیز هست، آن که به من علمیات داد پدرم هست. یعنی این ترجمه همین شعری بوده که نشان دهنده اینه که مختوم قلی فراغی اولین استاد خودش را پدرش معرفی میکنه. بعد در طول ایام جوانی در مکه خانه ادریس بابا در روستای قزل آیا، که این قزل آیا فکر میکنم بین ترکمنستان کنونی و ایران ما در اون حول خوشا باید باشه، قزل آیا بهش میگن. البته قزل اتفاق اون چیز هم هست در این حول خوشا، در یک مدرسه علوم ابتدایی خودش را با پدرش با همین اساتیدی که در اون دوره بوده تمام میکنه و بعد از اون به بخارا و سمرقند به مدرسه گوکلداش علوم دینی و عربی را فرا میگیره. به افغانستان و هندوستان در حین فراگیری سفر میکنه. حتی بعد از برگشت از هندوستان بزرگانی چون حاجی احمد یساوی که یک دانشمند و فیلسوف و دین شناس اون دوره خودش دورش بوده نیز ازش یاد میکنه و دیداری باش داشته و در مدرسه شیرغازی آخرین جایی که ایشون به عنوان شاگرد در اونجا درس میخونه و علوم دینی و علوم اسلامی را فرا میگیره. بعد از اون نیز برمیگرده به وطن خودش. البته خیلی جالبه مختوم قلی در یک شعری در رابطه با شیرغازی، یعنی این یک سند تاریخی مونده در شعر خودش، حقاً بده بیروب باغدر بیلم کنن تعلیم اصلده دلم گلسن نیب قرار اول گرکل ایلم گیدر وردم خوش خال وزل شیرغازی. ترجمه به این صورته، تقدیر الهی چنین است و ما را یارای گریز از آن نیست، از تو مدرسه شیرغازی تعلیم گرفتم و فصاحت بیان آموختم، اکنون ایل من چشم انتظارم هست. یعنی در انتظار بودن مردم خودش که خب این احساس میکنه که استاد به استادی رسیده که برای راهنمایی مردم خودش عازم منطقه خودش، یعنی عازم منطقه که الان ما میگیم همین همین حاجی قوشان و اطراف و گمت هست بین ایران و ترکمنستان، جایی که ایشون مکان ابدیش هم اونجا هست، برمیگرده. مختوم قلی آرزوی مکه هم کرده در اون ایام، ولی خب به علت جور زمانه اون زمان متاسفانه ایشون نتونسته به مکه مشرف بشه، ولی بعد از 200 سال به نیابت ایشون حاجی میشن. البته مرتضی قاضی که یکی از برجسته‌ترین اشخاص تو منطقه ما هستش، خیلی هم ارزشمند برای ما، ایشون الان دیگه 90 خورده سال، چند سال فکر کنم پیش از دنیا رفتن، تلاش زیادی کردن در شناخت مختوم قلی. حالا من در رابطه با آقای مرتضی قاضی تیکه را بگم بهتره، در اینجا نیاز هست که ایشون شناخته بشه، چون در اون دوره هم معمولا مکتوب خیلی اون صورتی که در امروز چیز میشه به چشم نمیخورد.
آقای قرنجی که عزیز، اگه اجازه بفرمایید در این قسمت برنامه قطعه موسیقایی با شعر مرحوم مخدوم قلی با عنوان یوسف و یعقوب رو بشنویم به آهنگسازی و خوانندگی جناب آقای عیسی قلی‌پور و مجدد باز خواهیم گشت.